أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بدون بالای همین مسئله‌ای که خوندیم راجع به اینکه آیا غسل جنابت وجوب نفسی دارد، وجوب غیری دارد یا استحباب نفسی چه شکلی، سالا وجوب غیریش که مشکل نداشت و استحباب نفسیش هم مشکل نداشت، تنها اشکالی که ما داشتیم در واجب نفسی بود. سید می فرماد لا یجیب و فیه قصد الوجوب و ندب، قصد وجوب و ندب در غسل جنابت لازم نیست. لازم نیست بگید که من غسل میکنم لوجوبه یا غسل میکنم لندبه، نه، قصد وجوب درش لازم نیست، یعنی غایتش لازم نیست. ولو قصد الخلاف، بلکه اگر احیانا خلاف را قصد بکند، یعنی مثلا جا به جا، لا یبطل اذا کان مع الجهل، اگر جاهلن قصد دیگری بکند مشکل ایجاد نمی کند، البته در صورتی که جاهل باشد. بل مع العلم، بلکه حتی اگر عالمن هم قصد خلاف بکند، یعنی چیزی باید می گفت چیز دیگری بگوید، ایشو می فرماید مشکل ندارد. در چه صورت؟ در این صورت، اذا لم یکن به قصد تشریع. گاهی از اوقات آدم میخواد تشریع در دین، یعنی ادخال ما فی الدین نسبت به اون چی که در دین نیست، اون میشه تشریع. اگر به قصد تشریع باشد عالمن مشکل دارد، اما اگر نه عالمن ارشبت که قصد خلاف کرد ولی نه به عنوان تشریع در دین، سید می فرماید مشکل نیست. کجا عمدتاً؟ اونجایی که عالماً قصد خلاف بکند، قصد تشریع نداشته باشد و تحقق منه قصد القربه، قصد قربت هم از اون متمشی بشود. یعنی اگر یه آدمی عالماً قصد خلاف کرد، یعنی وجوب بود ند، ند بود وجوب و امثال ذلک، ولو عالمم باشه، در صورتی که به عنوان تشریع نباشه ولی قصد قربت از اون متمشی بشود، سید بفرماید مشکلی نیست. ولو کان قبل الوقت، اگر احیانا این غسل قبل الوقت باشد، و اعتقد دخوله، ولی معتقد شد، یقین پیدا کرده که وقت داخل شده، فقصد الوجوب، قصد وجوب کرد، پس بنابراین هنوز وقت داخل نشده ولی این آدم معتقد شد که وقت داخل شده، لذا قصد وجوب کرد، آیا این غسل باطل هست یا باطل نیست؟ میگه ولا یکون باطلن، لا یکون باطلن، این باطل نیست. و کدل عکس، عکس این هم اگر احیانا اتفاق افتاد، عرض شود خدمت شما به این که مثلا به چه عنوان؟ به عنوان این که این فرد مثلا بعد الوقت فرزن شد، یا قصد وجوب نکرد، این عنوان بطلان پیدا نمی کند. و معشک فی دخوله، در صورت شک در دخول وقت، من نمی دونم آیا وقت داخل شده یا داخل نشده، ایشون می فرماید یک فل اتیان به قصد القربه، به قصد قربت اشکال نداره، شما انجام بدید و درست هم هست. چرا؟ به دلیل این که ما گفتیم استحباب نفسی که دارد، همون استحباب نفسی برای صحت این غسل اشکال ندارد. او به قصد اهدا غایاته المندوبه، یا به قصد یکی از غایات مندوبه، میخوام مثلا قرائت قرآن کنم و امثال ذلک، او به قصد ما فی الواقع من الامر الوجوبی او الندبی، یعنی میگی که در واقع اگر هرچه هست، چه واجب چه مندوب، هر وظیفه واقعی که من دارم به نیت اون قصد میکنم، اون تو با قصد غربت، اینم میگه اشکال نداره. برابر این یکی از سوالاتی که مطرحه در توضیح این فرمایش سید این است که آیا در صحت غسل قصد وجوب یا ندب اعتبار دارد یا ندارد؟ یعنی کل این مسئله این مطلب را مطرح میکند. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرمایند در صحت غسل قصد وجوب ندب واجب نیست، بلکه اگر قصد خلاف کرد باطل نمی شود، اگر این قصد از روی جهل باشد، بلکه حتی اگر از روی علم باشد، با همون توضیحی که دادیم که به قصد تشریع نباشه و قصد قربت هم از او محقق بشود. پس بنابراین اگر قبل از وقت باشد و او معتقد به دخول وقت شد و قصد وجوب کرد، این غسل باطل نیست. همچنین به عکس اگر بعد از وقت بود و او معتقد به عدم دخول بود، بعد از وقته ولی او معتقد به عدم دخوله و قصد وجوب کرد، باز باطل نیست. وقت داخل شده ولی او معتقد شده به عدم دخول ولی در این حال قصد وجوب کرد، باطل نیست، چون لااقلش همونطور که عرض کردیم استحباب نفسی دارد این. و در فرض شک که در دخول وقت کفایت می کند اتیان اون به قصد قربت، به خاطر استحباب نفسی یا به قصد یکی از غایات مندوبه یا به قصد اون چی که در متن واقع است، این کان واجبن او مستحبن. اما علت این که فرمود لا یجیب و فیه قصد الوجوب و ندب، سوال این است که چرا لا یجیب فیه قصد الوجوب و ندب؟ پاسخ این است که ما دلیلی بر لزوم قصد وجه نداریم. قصد وجه هر شبت دلیلی ما برش نداریم، چه به صورت وصف چه به صورت غایت، لازم نیست قصد وجه ما انجام بدیم. لذا تو کتب فقهی هم گفتن قصد وجه لازم نیست. و این مطلب در شرائط وضو بیان شد و اونجا ما قبلا مطرح کردیم. اما این که فرمود بل لو قصد الخلاف لا یبطل اذا کان مع الجهل، این تعبیر تو فرمایشات سید بود. بعضی از بزرگان به سید خورده گرفتن و گفتن این اطلاق کلام شما با فرمایشی که در باب وضو فرمودید منافات دارد. مگر در باب وضو سید چه فرمود؟ سید عرض شود خدمتون قائل به بطلان شدن اونجا، یعنی حتی در فرض جهل قائل به بطلان شدن. گفتن اگر قصد خلاف به صورت مقید باشد، یعنی قصد خلاف کرده و مقیدن به این عنوان عرشبت خدمت، حالا گاهی از اوقات قصد خلاف میکنه ولی مقید به این نیست که بگه من به خاطر این جهت مثلا انجام میدم، به عنوان وجوب انجام میدم، تقیید میکند. گاهی از اوقات نه، حالا وجوبی میگه ولی مقیدن نیست. اونجا سید فرموده اگر قصد خلافش به صورت تقیید باشه، اونجا ولو جاهلن مشکل ایجاد میکند. و در باب وضو این نکته گفته شد که اطلاق مطابق قاعده است و مطلقا صحیح است، یعنی همطور که عرض کردیم دلیلی ما نداریم بر لزوم قصد وجه، بنابراین اطلاق مطابق قاعده است و مطلقا صحیح است، بدون اینکه فرقی باشد بین اینکه از باب خطا در تدبیق باشد یا خطا در تدبیق نباشد، به صورت تقیید باشد یا به صورت تقیید نباشد. ما میگیم اگر جاهلاً این آقا قصد خلاف کرد، این قصد خلافش لطمه‌ای وارد نمی کند، چه علاوه تقیید باشد چه علاوه تقیید نباشد، چه خطا در تدبیق باشد چه خطا در تدبیق نباشد. زیرا سه تا صورت برای این مسئله قابل تصویر هست. در همه صورتش بالاطلاق ما معتقدیم که مشکل ندارد. هر شبت خدمتون میگه شاید سه تا صورت این باشد: یکی این که همون قصد وجوب یا ند بکند، دو مثلا قصد خلاف بکند و جاهلن منتا مقیدن یا غیر مقیدن، یا از باب این خطای در تطبیق یا عدم خطای در تطبیق. اما این که فرمود بل مع العلم، این نکته را سید داشت، بل مع العلم اذا لم یکن به قصد تشریع و تحقق منه قصد القربه، یعنی غسل حاصل نشده باشد در خارج به داعی امر تشریعی، بلکه این فرد غسل را اتیان کرده باشد به عمل ارشمت خارجن به داعی امر واقعی موجود در بین و در انطباق تشریع شده باشد، یعنی در حالت انطباقش تشریع حاصل شده باشد، وگرنه نیت این فرد این بوده که به داعی امر واقعی انجام داده ولی منطبق شده عملا بر تشریع در دین، یعنی چیزی که در دین نیست به اصطلاح در انجام شده عملا، اما قصد قربتش بوده و قصد قربت از او متمشی شده. اگر این باشه ایرادی ندارد، چون تحقق تشریع غیر از اتیان عمل به قصد تشریع است. اگر من عمل را به قصد تشریع انجام دادم این مخله، اما اگر نه در تطبیق کرد بر تشریع بدون اینکه من به داعی تشریع بخوام انجام بدم، اونجا لطمه‌ای بر عمل وارد نیست، در صورتی که قصد قربت در کار باشد. مرحوم سید به دنبال این عبارتی که گفتیم یه عبارت دیگری دارند، می‌فرماید والواجب فی بعد النیه غسل و ظاهر تمام البدن دون البواطن من، فلا یجب غسل باطن العین والانف والاذن والفم و نحوها. ترجمه فرمایش سید روشنه، میگه اون چه در غسل واجبه شستن ظاهر تمام بدنه نه باطن بدن. در نتیجه لازم نیست شما باطن چشم را بشوید، همین که آب رو ظاهر چشم بکشید کافیست. لازم نیست که هر شود تو بینیتون آب بزنید تا غسل درست بشود، نه، همین که ظاهر بینی را میشوید غسله. لازم نیست تو گوشاتون حتما آب چکار کنید، همین که ظاهرش میشوید کافی است. لازم نیست آب تو دهن بزنید و امثال ذلک. پس بنابراین ما یجب فی الغسل عبارت است از غسل و ظاهر تمام البدن دون البواطن. در اینجا دو تا مطلب مطرحه که ما اینکه از این کلام سید استفاده شد. مطلب یک شستن ظاهر تمام بدن، دو عدم وجوب غسل بواطن، که ما در رابطه با هر کدام ببینیم ادله چه چیز را بیان میکنند. اما در رابطه با مقام اول که شستن ظاهر تمام بدن هست، ادعای اجماع کردند، اونگونه که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه علامه شهید اول صاحب مدارک، به ترتیب شیخ طوسی در خلاف، علامه در تذکره، شهید اول در ذکرا و صاحب مدارک در مدارک آمدن ادعای اجماع کردن. برخلاف بعضی از بزرگان بنابر نقل صاحب جواهر مثل محقق خونساری، ایشون فرمودن نه غسل ظاهر تمام بدن و اون دقتی که شما میگید لازم نیست. چرا؟ عبارتی که از محقق خونساری نقل میکنه، بی عدم الاعتداد بی بقاء شیء یسیر غیر مخل به صدق غسل البدن عرفن، میگه توجهی نمیشود اگر یه چیز مختصری از بدن باقی مون که عرفن مخل نیست به صدق غسل البدن عرفن. یعنی عرفن نمیگن که این آقا بدنشو نشسته، یه جوی کوچیکی هم مثلا فرزن آبش نرسیده، این مهم نیست. پس بنابراین این که حالا اینا گفته بودن ظاهر تمام بدن، ظاهر تمام بدن معنیش این است که اگر یه جز کوچکم به تعبیرشون جز یسیرم شسته نشد، معنیش اینه که غسل تحقق پیدا نکرده. ولی صاحب جواهر به نقلی از این عالم بزرگ میفرماید نه، عرفن اگر بگن بدن را شسته ولو عرض شود که شیء یسیری که مخل به صدق عرفی نکند باقی مانده باشد، لطمه‌ای به غسل وارد نمی کند. اما ادله‌ای که بر وجوب غسل تمام بدن قائم شده از روایات، یکی صحیحه جناب زراره است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن غسل الجنابه، در رابطه با غسل جنابت سوال کردم. فقال تبدا، طولانیه تا میرسد به اینجا، فتغسل الى ان قال ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك، از به اصطلاح فرق سر تا قدم این را باید بشویی. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 5. خب این معید شستن ظاهر تمام بدن است. باز روایت دیگری داریم، صحیحه ابی نصر. قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن غسل الجنابه فقال ثم، ظاهرا ادامه روایت است، افز على رأسك و جسدك ولا وضوء فی، یعنی آب را بریز به سرت و بدنت و وضوعی هم درش نیست، یعنی غسل جنابت دیگه اگر شد کفایت از وضوع میکنه، نیاز به وضوع ندارد. اینم وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت. روایت سومی در اینجا داریم، موثقه ارشد عمار ابن موسی ساباتی است. عمار ساباتی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تغتسل قال ثم تمر یدها ارشد الى جسدها کله، دستشو بر تمام بدنش باید بکشه. و اینم باز ظهور داره در این که ظاهر بدن تماما باید شسته شود. ارشد محضرتون به این که و همچنین وجوب غسل تمام ظاهر بدن از دو روایت دیگه هم استفاده می شود که اون دو روایت دلالت داره بر وجوب غسل شعر، یعنی شستن مو هم در اون دو روایت آمده که ما با از باب اولویت میگیم اگر مو بنا شد شسته بشود، معلوم می شود که دیگه تمام بدن باید شسته بشود، به دلیل اینکه شعر از بدن محسوب نمیشه، از توابع بدنه. اگر تابع بدن شستنش لازم شد، خود بدن که مطبوع هست به طریق اولا، مثل روایت صدوق در کتاب مقنع قال من ترک عرض شود خدمتون این که شعرتن متعمدن لم یغسلها بعد داره که بله فهوه فنار لم یغسلها من الجنابه فهوه فنار. اگر احیانا کسی یک مقدار کمی از مو را متعمدن نشوید اونم از غسل جنابت، این فنار هست. و سائل جلیه کتاب طهارت باب یک از ابواب جنابت حدیث دو. و همچنین صحیحه حجر ابن زائد عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ترک شعرتن من الجنابه متعمدن فهوه فی النار. و سائل جلیه کتاب طهارت باب یک از ابواب جنابت حدیث پنج. توضیح این دوتا روایت اینه که دلالت دارد بر وجوب غسل. غسل چی؟ غسل مو، که مو از بدن محسوب نمیشود. این موقعی میگن بدن، در عرف به مو بدن گفته نمیشود، خب بلکه از توابع بدن هست. در نتیجه دلالت دارد بر وجوب غسل نفس بدن. اگر تابع بدن لازم شد بشوییم، خود بدن که مطبوع است به طریق اولا باید شسته بشود. بعد بعضی این نکته را اشاره کردن، شاید نکته بدی نباشد، گفتن شاید از مراد از کلمه شعرتن به صورت نکره آمده، کنایه از قلت، یعنی ولو یه مقدار کم از مو نشسته باشد اون عقوبت را داره، چون این آدم پیداست آدم مقیدی به دین و شریعت نیست. کنایه از قلت به این معنا که اگر کسی مقدار کمی از مو را متعمدن ترک کند، پس او در آتش است. عرض شود خدمت شما به این که این هم تعبیر روایت، وگرنه در اصل شستن موی بلند سر بحثه که آیا در هنگام غسل لازمه حتما اونم شسته بشه، یا اون موهای ریز که ارشوت خودتونی که نه موهای بلند. اگر این تأکید شده که مو ولو مقدار کم شسته بشه، نشون دهنده این است که پس بنابراین باید تمام بدن شسته شود. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.